بسم الله الرحمن الرحیم. کاشکی جناب آج آقا این طوری معرفی نمی کردن که در خدمت آقای وافی پربچه ایم. مگه الان موضوع وافیه که بگیم تو چند تا بچه داری، خرجشونو چجوری میدی؟ بابا ما قافیه رو باختیم. مشاور امنیت ملی نخست وزیر سابق اسرائیل یه زن خبیثیه. روزی که 3 سال پیش ایشون در کنگره اسرائیل سخنرانی کرد، ایشون در سخنرانی خودش این جمله رو میگه: من به آیت الله خامنه ای میگویم این که شما میگویید ما 25 سال آینده را نخواهیم دید، به ما پاسخ بدهید خود شما 25 سال آینده را خواهید دید؟ همه شروع میکنن دست زدن. ایشون میگه صبر کنید، دست نزنید، پاورپوینت رو روشن کنید. 20 دقیقه طبق آمار ریاضی محاسبه میکنه که ما 25 سال آینده را نخواهیم دید و نخواهیم. بعضیا میگن آقا ما هرچی تو جامعه میریم بچه بوچه و جوون و فلان. چرا آقا میگه دهشتناک؟ اینم آقات پیارسال گفتن بعد از اون نامه اون آدم خبیثی که وزیر بهداشت بود، و اون نامه در نامه به آقا این حرفو زد. تو اینترنت بزنید نامه اون آقا هست که آقا جان هر چی تا حالا ما آمار، مرکز آمار، وزارت بهداشت تو زاد و ولد به شما میدادیم عیناً همه دروغ بوده و آمار واقعی اینه، واقعا هم دروغ بوده. ما 1396 جزء کشورهای جوان بودیم، 77 کشور جوانه. تعریف جوانو ولش کنین، کارگاه میخواد، تخته میخواد، یه هرم داره. الان جزء 111 کشور میان سالیم. 1405 ما اینطوریم، یه دفعه میفتیم تو تله جمعیتی میشویم 11مین کشور پیر دنیا. 1420 میشویم 3مین کشور پیر دنیا، یعنی بعد از ژاپن، آلمان، ایرانه. 1480 ما جمعیتمون میشه 31,100,000 که 65%مون بالای 70 ساله. حاج آقا چی داری میگی؟ من چیز عجیبی نمیگم. ما 41 میلیون زن داریم در ایران. این 41 میلیون 63%شون زنان دهه 20، 30، 40، 50، 60 خلاص. اینا 405 دیگه نمیتونن بچه بیارن. میمونه 37%. این 37% 1/5 نابارور قطعی اولیه برن کنار، اینا هرگز بچه دار نخواهند شد. 1/5 نابارور ثانویان که من با علم به موضوع واکسن عرض میکنم، با علم به موضوع. ما هفته پیش سازنده برکت رو آوردیم، سازنده فخرا رو آوردیم، خانومی که دبیر کمیته علمی ستاد کرونا بود آوردیم، قم یه جلسه داشتیم. با علم دارم میگم با این واکسنایی که دارن میزنن در 1405 به بعد بیش از 50% دختران ما نابارور خواهند بود. بیش از 50%. شما فکر میکنید آلمان که هفته پیش 3 میلیون دوز واکسن به ما هدیه کرده و طبق قانون وقتی واکسن آلمانی وارد فرودگاه میشه باید از هر 1 میلیون 5,000 تاشو تست کنن و بدون تست میره به این بیچاره مردم زده میشه، آلمان ما رو دوست داره؟ یه نکته امنیتی بهتون میگم، واکسن اول چینی که وارد ایران شد با واکسنی که هفته پیش وارد ایران شد اینا رو مقایسه کردن، یکی نیست. تمام واکسن ها نزدیک به 90%ش منشأ اسرائیل وارد امارات میشه، حالا یا برچسب چین داره آلمان، اینه برچسباش که برچسب وارد امارات میشه، از امارات وارد ایران میشه. باید اصلا ولش کنیم، من واکسن ها نمیخوام الان واردش بشم. پس 50% زنان ما هم 1405. البته اون 37% تعداد زیادشون از خواهران اهل سنت هست. به عبارت دیگه ما 31 استان داریم، 2 استان ما سبزن، سیستان، بلوچستان، آذربایجان غربی، اینا بالای 3 بچه دارن. 4 استان قرمزن، گیلان که کارش تمومه، 2-3 سال دیگه فروپاشی کامل داره، زیر 1 حتی نیمم نیست داد و ولد. مرکزی، ایلام و همدان اینا 1 قرمزن، زیر 1 قرمزن. بقیه استان ها نارنجی هن تو حوزه زاد و ولد. اگر امروز نرخ زاد و ولد ما 1.6، این آماری که این نامرد دو سال پیش به آقا داد که آمار درستی هم هست، به برکت اهل سنته. اگر شما این برادرها و خواهرای اهل سنت رو از ایران حذف کنید که ما تموم کارمون، بار جمعیت جوان ما رو اونها به دوش گرفتن که ما فقط 530 تا خانواده در بلوچستان داریم بالای 40 فرزند دارن که بزرگیشون که من هفته پیش منزلش بودم در بلوچستان 74 تا بچه داره. و جالب اینجاست این 500 تا خانواده که 40 فرزند دارن، البته 40 فرزند ندارن، بیش از 40 فرزند میشه 20,000. در نسل دوم 20,000 میشن 800,000. فقط این 500 تا. در نسل سوم شما ریاضیتون خوبه، میشن چند نفر؟
32 میلیون نفر.
حاج آقا میخوای ما رو بترسونی؟ ما با ترس بچه نمیاری.
نه اصلا بنده جز کساییم که اصلاً قائل نیستم چون جامعه داره پیر میشه بچه بیاریم. ما دادمون اینه بابا جان، بچه کم برا خود خانواده بی برکتیه. اونهایی که میتونن بچه دار بشن، حالا اونهایی که نمیتونن بهش میپردازن.
هر کس یه دونه دوتا داره بدبخته. من ثابت میکنم از نظر علمی، هم تو تربیت بچه‌هاش ده، هم تو خرجی بچه‌هاش گرفتاره. دوستان تا سه فرزند رو خدا محاسبه نمیکنه تو عالم. خدا نگاه به خانواده‌هایی که سه فرزند دارن نمیکنه. من میتونم با روایت براتون ثابت کنم. چون کمونیستا هم سه تا دارن. کسانی که وارد کسرت میشن خدا میگه دفترچه‌ش اونو باز کنی. بذارید من فارسی تر بگم. اونی که یک فرزند داره خدا یه روزی بهش میده. حالا فکر نکنید من میگم اونایی که سه تا دارن آدمای بدی ان. اونی که یک فرزند داره خدا یه روزی بهش میده. اونی که دوتا داره خدا دوتا میده. اونی که سه تا داره سه تا. از حقیر بشنوید، به محض تولد چهارم میشه 40 تا، پنجم میشه 500 تا، دیگه ششم هفتم که درهای رحمت باز میشه. اصلا آدم نمیدونه چی کار باید بکنه با این شدت روزی. خب این کلاه سر ما گذاشتن، همین حاج آقا کلاه سر ما گذاشتن دهه 70. خود آقای مرندی میگه، میگه من رفتم سازمان ملل، نماینده سوئد اومد گفت آخه شما ایرانیان مریکل، ایرانیان مریکل، معجزه ایرانی، چطور مسیر 45 ساله ژاپن رو تو 4 سال طی کردید؟ مگه میشه؟ ایشون میگه ما چیزی در ایران داریم که شما ندارید و اون حوزه‌های علمیه و روحانیته. ما با کمک اونها در دهه 70 تونستیم مردم رو قانع کنیم. حالا میگیم آقایون طلبه حداقل احکام سخت جنین رو بگیم. ما در هر 24 ساعت، من حرف دولت و کار ندارم، دارم آمار پزشکی قانونی رو میگم، در هر 24 ساعت در کشور ما 1000 اسقاط جنین داریم، نه سخت جنین. از هر 1000 اسقاط جنین در 24 ساعت فقط 10 تاش مجوز قانونی داره، 990 تاش زیرزمینیه. دولت میگه روزی 2000 تا، ما میگیم روزی 1000 تا، یعنی سالی 360,000 تا، یعنی 38 برابر کشته های کرونا. از دیوار اگر صدا در اومد از ما هم صدا در اومد. ما برای واکسن تجمع میکنیم، خوبم هست، راهپیمایی میکنیم، خوبم هست. یه نفر بیاد بگه آقا کی میخواد جواب این 1000 تا کشته رو بده؟ اسقاط نه سقط. یه خانومی هست در وزارت بهداشت به نام صفیه شهریاری، این پاهاشو گذاشته رو خرخره افرادی که میخوان اسم جمعیت ببرن. شما تو وزارت بهداشت کلمه ای از فرزندآوری و جمعیت ببرید، خرخرتون رو این خانم میبره. من باش تو جلسات درگیر شده. تو مجلس ما میرفتیم میخواستیم یه لایحه قانونی تصویب بشه به نام جمعیت جوان، طرح جوانی، هر جا به نتیجه می رسید می دیدیم این خانم میاد میزنه زیرش. بعد اینا هم ارتباط دارن با اون آقا و به اون فلان، و مگه کسی میتونه حریف اینها بشه؟ تنها پرونده ای که آقای رئیسی به ما گفت که من حریف پروندهش نشدم همین. این نمیتونیم، چون شبکه روزی 1000 میلیارد تومان اینا درآمد دارن. در روز 1000 میلیارد تومان اینا به خاطر غربالگری و فلان اینا درآمد. 7-8 نفرن. شما بدونید از 100 سال گذشته چه جوری اومدن تا رسیدیم با به اینجا. 1297 یه تیمی از انگلستان وارد ایران میشه، پادشاه کی؟ احمد شاه. اینا ملاقات میکنن با صدر اعظم، میگن چرا ایرانی ها دختراشون زود ازدواج میکنن؟ میگه خب زود ازدواج میکنن. سه جلسه میگیرن، اینو ویکیلکس چاپ کرده، اسنادش موجوده. جلسه میگیرن میگن چیکار کنیم دخترای ایرانی دیر ازدواج کنن؟ یه کاری میکنیم که پسراشون دیر ازدواج کنن. برای اولین بار چیزی رو به نام سربازی وارد ایران میکنن، به نام سربازی اجباری. از 205 تا کشوری که الان در دنیا هستن فقط 13 تا کشور سربازی اجباریه. یکی
ایرانه. در آلمان اصلا ما سربازی نداریم، آمریکا سربازی نداریم، فقط ایران داریم. اینا توی اون اسنادشون اومدن ما با این کار 2 سال ازدواج رو میندازیم عقب. بعدن دارالفنون رو آوردن، دارالفنون هم دختر پسرا رو میکشیم تو دانشگاه، حالا فوق لیسانس و لیسانس مشغولشون میکنیم. یه زمانی ازدواج میکنن که اصلا دیگه بچه نیارن یا نخوان. مال 100 سال برنامه‌ریزی کردن، امروز رسیدیم به اینجا. موضوع کلایی که سر ما رفته. ببینید 3 سال پیش سربازی 18 ماه بود، 2 سال پیش کردن 21 ماه، پارسال سربازی شد 24 ماه، 3 روز پیش ستاد گل نامه زده به مجلس که سربازی بشه 30 ماه. چرا؟ ما سرباز نداریم. سرباز کو؟ وزیر علوم اعلام میکنه ما 1,060,000 صندلی خالی تو دانشگاه داریم، تو رو خدا بیاد بشینید. سال دیگه میگه 2 میلیون، سال بعد میگه 4 میلیون. تله جمعیتی یه جوریه که مثل لبه پرتگاه، وقتی شما میافتید، خود آلمانیا میگن، ما میگیم 115 سال، اونا میگن 130 سال طول میکشه برگردیم به مرحله اول. اینه که آقا ریختن به هم. بعد ماها دلمون خوشه به این دولت. خب خیلی اشتباه میکنی. حرفی که وزیر این دولت زد عمرن وزیر دولت قبل نمیتونست بزنه. دنیا شوکه شدن که وزیر ایران اومده گفته ما فایزر میاریم، فقط هم میزنیم به باردارا. تو خود آمریکا به باردارا نمی. اینو رئیس علمی ستاد کرونا به من گفت. خانم ایشون میگه حاج آقا ما صدامون با این رئیسی نمیرسه، شما برید بگید. اینو اون میگه، اون موافق واکسن بود. تو رو خدا زیر 18 سال نزنن. ایشون میگه آقا جان هر کسی یک بار کرونا گرفته نزنه، چون آنتیبادی داره بین 6 ماه تا 6 سال. اگر واکسن برکت هم بزنه سیستم میریزه به هم. تو حوزه فرزندآوری نظام جمهوری اسلامی باخته، چون اگر تا 1405 14,600,000 زایمان داشته باشیم تو تله نمیوفت. بهترین سناریو میگه 5 میلیون زایمان، میگه تا 1405 بیشتر از 5 میلیون نخواهیم داشت. کمتر از این میدونید، تا 14 میلیون خیلی فاصله داریم. من که نمیتونم، من نهایتاً 5 6 تا دیگه بچه داشته باشم، نمیتونم 14 میلیون. اما شما چی کار میکنید؟ شما کجای داستانی؟ ما در این یک سال با 90 مسئول سران کشور جلسه داشت. نمیخوام ذائقتون رو تلخ کنم که چی به ما گفتن تو جلسات. نهادهای انقلابی رو دارم میگم و فقط یه جمله بهتون بگم، ساخت واکسن کرونا سخت‌تر یا پوشک؟ ما حتی در ایران یک دونه پوشک ایرانی نداریم، حتی یه دونه. تمام پوشک‌های ایرانی که داخل ایران هست یا دانمارکیه یا آمریکایی. آیا آستان قدس رضوی نمیتونه کارخونه پوشک بزنه؟ سپاه نمیتونه؟ مخبر نمیتونه؟ چرا نمیزنن؟ این یک معمایی است که باید به جوابش برسیم. البته 1405 صدها کارخونه پوشک میزنن برات. اونا منتظرن زمان رو بکشن، دولت و مسئولین رو مشغول کنن تا 1405. 1405 خود مخالفین فرزندآوری میان تو تلویزیون میگن بچه بیارید. مطمئن باشی، چون اون روز دیگه زنی که بخواد بچه بیاره وجود نداره. 63% زنان ما دیگه نمیتونن بچه بیارن. هر کدوم از شما نشستید باید بگید در حوزه جمعیت چیکار میخواد بکنه. ما اومدیم در کرمان توی محله طرحی رو انداختیم به نام 14 14. مردم اون محله 14 ما 14,000 تومان میدن به اون آجاقا. هفته اول 2 میلیون فلان، الان شده 50، ماهی 52 میلیون. حالا چیکار میکنن؟ کسی بچه دنیا میاره پوشک میدن، 5 میلیون به شدیه میدن فلان. البته سیتون میگم اینا مسخره بازی. ما دعوامون با آیت الله رئیسی اخیراً در 2 هفته پیش تو همین موضوعه. دوستان ما فکر میکنن باید پول بدیم مردم بچه بیارن. غلطه. آدرس غلطه. آلمان 11 سال 5% ناخالص ملیش رو میداد به مردم، میگه بچه بیارید. اپسیلون جمعیت آلمان بهتر نشد. یعنی 1360 که مادر ما جاروبرقی نداشت، لباسشوی اتوماتیک نداشت، هیچ امکاناتی نداشت، 7-8 تا بچه می آورد و زنان امروز ما همه این امکاناتو دارن ولی این بچه نمیارن. پول امکانات. اون وقت من ماه رمضان 2 سال پیش رفتم عسلویه دیدار رئیس شرکت نفت و گاز. گفتم حاجی این که میگن حقوق نجومی چیه؟ و دروغ تهمته. گفتم حالا ولش کن، تهمتو ولش کن، شما خودت چقدر حقوق میگیری؟ گفت رسمی یا غیر رسمی. گفتم رسمی یعنی فیش حقوق. گفت ماهی 150 میلیون تومان. گفتم چند تا بچه داری؟ گفت 2 تا. گفتم 2 تا 150 میلیون؟ گفت حاجی دستت تو خرج نیست؟ با این گرونی ها میشه بچه آورد؟ اگر 3 میلیاردم بگیره همینو میگه. مکتب اسلامی باید این پرچم رو در عالم، این مرزا که انگلیسی های لامصب برا ما کشیدن، اون مصدق ملعون بود که اومد ملی‌گرایی رو موج زد که امام فرمودن مصدق همانطور که جن از بسم الله میترسه، مصدق از اسلام میترسید. بابا دنیای اسلام الان تو حوزه جمعیت، مشاور بوش پسر وقتی میخواست حمله کنه به ایران، خب اینا به عراق حمله کردن، میخواست حمله کنه به ایران، چراغ سبز هم مجلس ششم و اینا هم داده بودن به بوش، اومد توی کنگره گفت بابا به ایران حمله نکنید، ایرانیا قافیه رو به جمعیتشون میبازن، حمله نکن، به عراق حمله کن. البته میدونید عراق بعد از ما دوباره اون هم جزء کشورهای پیر داره میشه، لبنان که کارش تقریبا رو به پایانه، بعد از لبنان بحرین، بعد ما این پشت سرمون عراق. میگم بازم تو اربعین میرید جوون میبینید گول نخورید، تله جمعیتی جوون حالیش نیست، تله جمعیتی رو زنان جامعه محاسبه میکنه. هر زنی تو جامعه 4 تا بچه بیاره میگن رشد، اگر زنی 2 تا بیاره میگن نرخ زاد و ولد صفره، زیرش که دیگه تموم پایان. ما الان زاد و ولدمون 1.6 ما نه، و به برکت اهل سنت تو این جهت خدا خیرشون بده که لااقل آبروی ما ایرانی‌ها رو تو دنیا حفظ کردن تا الان. یکی از دوستان حوزوی ما به ما زنگ زد، گای وافی یه سوال خودم بفرمایید، قبول داری 13 تا افراط خیر الامور؟ بگی اوسطا. گفتم منم از تو یه سوال میپرسم، اگر عدد رو 0 و 50 بگیری خیر الامور اوسطا چقدر میشه؟ چرا یه دفعه میگی 13 تا افراط؟ من تو که 5 تا داری میگم تفرید. مگه افراط و تفرید دست ماست؟ اسلام معلوم کرده. من دختر دوممو که میخواستم عروس کنم بردم دفتر یکی از مراجع که عقد بخونه، یکی از اساتید سمت خدا که از اساتید من بود در تخصص تبلیغ، ایشون هم اومده بود که دخترشو عقد بخونه، کنار من نشست. حالا یه ذره الان پیر شدیم، توپل مپل شدیم، این قصه مال 8 سال 9 سال پیشه، من لاغر بودم جوان بودم. بعد خدمتتون عرض کنم که به من گفت خب آقای وافی به سلامتی خواهرتونه؟ گفتم نه من اومدم عقد دخترم و اینها. گفت ای دخترم دارید و فلان؟ گفتم آره این دختر دومه. عمدن میگفتم یه ذره تحریک کنم. گفت آقای وافی به خدا قسم این قدم زود خوب نیست. حالا دخترم بیچاره 14 سالش بود، زود نبود. بعد گفتم استاد هر چی شما بگید، چند سالگی خوبه؟ گفت به نظرم 18 سال، 19 سال. گفتم اگه شد 20 سال چطور؟ گفت حالا 20 سالم اب نداره. گفتم اگر حالا به هر دلیلی شد 22 سال. یه فکری که گفت حالا اونم. گفتم استاد یه نسخه بده من برم به مردم بگم، هی دارم میرم بالا تو هم هی میگی ای. گفت نسخه تو نسخه بده. گفتم اسلام نسخه داده، گفته سن ازدواج دخترو، گفته سن ازدواج پسرو، میزان مهریه رو گفته، تعداد بچه رو گفته. خیلی جالبه، ایشون گفت کجا گفته؟ گفتم کجا گفته؟ چقدر ما روایت داری، چقدر اهل بیت حرف زدن. بعد میدونید چی به من گفت؟ گفت این که نمیشه، شما فقط به امام موسی کاظم اقتدا میکنید. عصبانی شد. ما امام رضا هم داریم. گفتم اتفاقا استاد رفتم از امام رضا پرسیدم بچه زیاد خوبه یا کم؟ گفت زیاد. چیکار کنم به امام رضا بگم چرا گفتی؟ بعد امام رضا الگوی ما، زن امام رضا که الگوی ما نیست که، امام رضا که نمیخواد بچه بیاره که، همسر امام رضا میخواد بچه بیاره، بچه دار نمیشدن تا سن بالا. مگه من الگو که الگوم امام موسی کاظم بوده که بچه زیاد آوردم؟ من حرف پیامبر رو فهمیدم 13 سالم بود. خب داداشم دوماد شد 15 سالگی، بابامون گفته بود یا سن ما جبهه یا 15 سالگی یا کتاب مقنع الادیب اگه بخونید براتون زن میگیرم. برادرم قبل از 15 سالگی رفت خونسار، مقنع الادیب خوند و زن گرفت. خب اون زرنگ. من نه، رفتم قمصر کاشان، هی هم میگشتم اینم مقنع الادیب چیه نمیدونستم. آقا بخون و فلان، و استادم میگه نه این 2-3 سال دیگه میشه. گفتم بابام زنگ زد اومدم یه دفعه بابام یه لیست دختر گذاشت جلوم، گفت انتخاب کن. 17 تا 18 تا بود، دخترم دخترایی. من اینقدر شوکه شدم با اینکه میدونستم، گفتم بابا ازدواج کن ازدواج. بابام میگه چی گفت به من؟ خدا حفظ کنه این پدرها رو اگرم از دنیا رفتن رحمتشون کنه. بابام گفت ببین میسم، تو یا زن میگیری یا نمیگیری. زن اختیاری اجباری که نیست. اگر میگیری که خب من دارم میگم بیا بگیر، اگه نمیگیری دیگه خرجیت با من نیست. اینقدر محکم گفت من ترسیدم. گفتم نه میگیرم، چون خرج ما طلبه بودیم توی جایی. دونه دونه اینا رو رفتیم، خب هیچ کدومم ندادن. 17مین جا در یک شهر شهرای رفسنجان، گفت من یه نفری رو تو سبزوار میشناسم شاید دختر بده، که داد ما شدیم سبزواری. آره من سبزواری ام. بله بعد ازدواج کردیم. به حضرت عباس ما بچه زیاد نمیخواستیم. ما با خانمم یه تفاهم داشت. من به خانمم گفتم ببین همون موقع اول روز اول ما احتمالاً در آینده دعوا خواهیم داشت فلان، و بیچاره دختر سبزواری ترسید من چی میگم. گفتم ببین هر جایی به خط پایان رسیدیم هر چی اسلام بود قبوله. گفت قبوله. خیلی به نفعمون شد. هر جایی به یه خط پایان رسیدیم زنگ زدیم به کارشناسمون، گفته این تموم شده. بسیار جواب به ضرر من بوده، بسیار به ضرر خانمم بوده. به بالاخره حرف آخر خدا میزنه. بابا خدا میگه روز هفتم یا سر بچه تو با تیغ میتراشی یا نمیتراشی، دو حالت بیشتر نداره. اگر روز هفتم سر بچه تو با تیغ تراشیدی آفرین، اگر نتراشیدی تو زندگی بچه‌ت 4 تا اتفاق قطعی بد میفته، در کودکی تشنج میشه، در نوجوانی عصبی میشه فلان. خب من روز من دارم یکی از 38 تا کاری رو میگم که پدر باید از لحظه تولد تا روز دهم انجام بده، یکیشو دارم میگم. بعد ما روز هفتم سر بچه رو نمیتراشیم، بچه 10 ساله جفتک میزنه، میره پیش کارشناس میگه بچه‌مون جفتک میزنه. اولین سوال، سرشو تراشیدی؟ میگه نه. میگیم خب برو پیش کارشناس دیگه، نسخه ای نده. حالا میره کارشناس نسخه میده، قرص میده، میگه این بیش فعال فلان فلان. یه دستور کوچولو، 3 تا تیغ ژیلت، اصلا هموم نمیخواد، بچه خوابه، سرش خیس میشه، تیغ اول، تیغ دوم احتمالاً شل مثلا کند شد، تیغ دوم سوم، بعدش هم میبری طلا فروشی وزن میکنی، به نقره میشه 30,000 تومان. حالا ما این آخری شد 80,000 تومان. آقا یه لیوان آب، اسلام میگه 13 تا دستور داره. شبانه نشسته آب بخور، روزا ایستاده آب بخور، با 3 نفس بخور، تو رو خدا از ظرف شکسته آب نخور، آب و فوت نکن و بخور. خاک بر سر ماهایی که این فرمولو تو ماسک، شماها نه و ماها گفتن، تو ماسک پیاده نمی کنیم. بابا بدید یه ماسک، من بگم ماسک چه جوریه. پروتکل ماسک زدن رو از نظر علمی دارم بهتون میگم. شما وقتی ماسک میزنید، خب ماسک میزنیم دیگه چون آقا گفته، نیا کنی. مغز ما، اینو من دارم از قول آقای حریچی میگم، مغز ما، آقای حریچی تو تلویزیون یه بار اومد گفت، دیگه هم نگفت، دیگه هم پخش نشد، ایشون قسم خورد، قسم جلاله، نه گفت خواهش میکنم خانواده ها به هیچ وجه نذارن بچهای زیر 12 سالشون ماسک بزنن، چون مغز بچه‌ها اکسیژن میخواد، مشکل پیدا میکنه. حالا بزرگترا مشکل پیدا کردن، ببینید مغز انسان اکسیژن میخواد، من میخوام ماسک اکسیژنو میدم بالا، اینو میدم اینجا، خب نمیتونم دی اکسید کربن بدم تو این، چون دوباره میره تو حلقم، دوباره. بالاخره فرمول پروتکل علمیش اینه، اسلام میگه آقا دی اکسید کربن ضرر داره. چقدر ضرر داره؟ اینقدر ضرر داره تو حق نداری کنی بعدش بخوری، چون این فوت تو میخوره به آب ضرر داره. من میگم آقا این 13 تا کارو نمیخوام انجام بدم، خدا میگه منتظر اندوسکوپی باش، ورم معده باش، زخم معده. خدا وکیلی اگر اسلام برای یه لیوان آب 13 تا دستور داره، برای مدل سبک زندگی ما حرف نداره؟ تیم حفاظت به آقای بشار اسد اعلام کرد به احترام ایرانی ها 2 هفته پیش، چون ایرانی ها مقیدن به ماسک، شما هم بزنی. خب جان بشار اسد برای تیم حفاظش خیلی مهمه، ولی تلویزیون رو روشن کردید دیدید شما. آقای امیر عبداللهیان با 8 نفر ماسک زدن، بشار اسد با 8 نفر نزدن. نامردم اینقدر محکمن که وزیر خارجه سوریه وقتی میخواد مصاحبه کنه کنار امیر عبداللهیان چسبیدن به هم، امیر عبداللهیان ماسک زده، اون نزده. چرا؟ چون تو کشور سوریه امکان نداره اعتماد کنن به دستورهای سازمان بهداشت جهانی. اگر شما امروز برید ترکمنستان همین امروز ماسک بزنید، پلیس شما رو ببینه $100 جریمتون میکنه. فقط 13 کشور الان شدن 16 کشور تحت امر مطلق سازمان بهداشت جهانیان، ایران رتبه دومو داره. حالا روز آخر آقای حسن روحانی، خبرنگار ازشون این سوالو پرسید، تلویزیون 8:30 گذاشت، گفت آقای حسن روحانی 8 سال گذشت، شما اگر برگردید به 8 سال پیش دوباره هم برجام رو امضا میکنید؟ ایشون گفت اگر برگردم دوباره هم امضا میکنم. چرا؟ من یه چیز روانشناسی بهتون بگم، چون ما سریع آدم ها رو متهم میکنیم به خائن و اسرائیلی، نیست. اینا یه عینکی دارن، همه چی با اون عینک میبینن، عینک سازمان بهداشت جهانی. شما میخواد برید به عین اللهی بفهمونید مثلا این اون عینکشو بردار، عینکشو بردار. شما برید تو یکی از دانشگاه علوم پزشکی بدون وضو اسم این خانم رو ببرید، ستاره فرمان فرماییان، اگر بفهمن وضو نداشتید کارتون تمومه. اون خبیثه‌ای که سال 40 اومد این نطفه کاهش جمعیت در ایران رو طبق پروتکل‌های IPPF در آمریکا اجرا کرد، شاه مخالف بود، گفت جلو این زنو بگیرید، جمعیت ما 25 میلیونه باید بشه 50 میلیون، کنترل ممنوع. انقدر این زن مقاومت کرد تا پیروز شد،
ماها مقاومت نمی کن.
تکلیفتون رو در حوزه جمعیت با امام زمانتون مشخص کن. الان دغدغه یک حضرت ولی امر جمعیت. یقین کردیم و طرف اومده پیش من میگه حاج آقا منو ببر پیش آقا رهبر، اگر اون گفت جمعیت من میام پای جمعیت. خاک بر سرت. 10 سال آقا 62 بار میگه جمعیت جمعیت جمعیت، تو نفهمیدی؟ به 1001 دلیل یکی از دغدغه‌های حضرت ولی امر الان موضوع جمعیته، با محوریت اسلام، با برش شیعه. بعد ما رفتیم پیش یه مسئولی، میگه که آقای وافی بذار درد زایمان رو دیگران بکشن تو ایران که میدونید کیا، زنای ماها نه راحتیشو داشته باشن، به زودی انشالله به عنایت خدا اونا که بچه زیاد آوردن همه کشور گردن یه دفعه همشون اون مذهب میشن، یعنی مذهب ما. حالا دیگه من نمیتونم خیلی باز صحبت کنم، این میشه فهم یک مسئول ما. حاج آقا من دیگه نمیتونم بچه بیارم، یه کار کن همسایت بچه بیاره، تشویقش کن. حرف زدن اثر داره با مردم، شما با مردم حرف بزنید. اون کسی که باید برکت بده به نفستون خداست، یا میده یا نمیده. ما با مردم حرف نمیزنیم، خطر رو نمیگیم، ارزش بچه رو نمیگیم. بابا جان من که نمیگم، امام زین العابدین میفرماید بچه‌ای که غلام است، یعنی زیر 7 ساله، به تقلید از پدر و مادرش سرش رو میذاره رو زمین، نماز نمیخونه. حضرت میفرمایند خداوند متعال گناهان 1 سال گذشته پدر مادرشو حبت میکنه. حالا شما فکر کنید بچه‌مون بگه سبحان الله، بچه‌مون نماز بخونه، بچه‌مون طلبه بشه، این چه قیمتی داره؟ یاد یه خاطره افتادم از پیامبر و فلانی هست. حضرت میفرمایند روز قیامت خداوند متعال دستور میده درها رو ببندید، درهای بهشت 8 تا در. حضرت میفهمند خدا دستور میده درها رو ببندید، میان درها رو ببندن، یکی از درها بسته نمیشه. نگاه میکنن میبینن اه یه چیزی لای در گیر کرده بسته نمیشه. نگاه میکنن ملائکه میبینن یه بچه کوچولو لای دره، هرچی فشار میدن بسته نمیشه. میگم برو تو، بهشتیه دیگه، برو تو. حضرت میفرمایند که این بچه کوچولو نگاه میکنه بالا، میگه من ناخواسته تو شکم مادرم از دنیا رفتم، تو دنیا قیافه پدر مادرمو ندیدم، ببینم میرم. آقا خدا میگه که پدر مادرشو بیارید. خدا یا چجوری مثلا اینو پیامبر نگفتن و خدای زشته، مثلا این پدر مادرش الان صورتشون پر از آتش، از زبانها، از حلق، بیارین بچه میترسه. آقا خواسته یه بچه است، پدر مادر رو از تو صف جهنمیا جدا میکنن میارن جلو بهش، این بچه یه نگاه بکنه بره، اونا هم برن تو جهنم. پدر مادر رو میارن، بچه یه نگاهی میکنه، این جمله رو میگه: خدایا به عزت و جلال خودت قسم تا اینا نرن تو بهش من تو بهش نمیرم. این جمله از پیامبره. خدا خطاب میکنه به اهل محشر: به عزت و جلال خودم قسم پدر مادر رو بخشیدم، برن تو. چشممونو میبندیم به تعبیر امام حسن مجتبی، به محض اینکه باز میکنیم میگیم آخ کاشکی 10 تا آورده بودم دیگه، هم که راه جبرانی نیست. کاش با شوهرم اختلاف داشتم، میدونم، میترسیدم اگه بچه بیارم بعدن طلاق بشه بچه هم بی پدر میشن، کاش آورده بودم میسپردم به خدا. بعد میدونی خدا چی میگه؟ میگه خدا این جوابو میده، میگه اتفاقا یه چیزی بهت بگم بسوزی، بگو خدایا اتفاقا اگر میووردی کاری میکردم طلاق نگیرید. آخ اگه مثلا من بیارم زلم مثلا بد باشه، خدا میگه بابا جان امام هادی 2 تا پسر بیشتر نداشتن از 1 مادر، لقمه هم حلال بود، یکیش خراب شد. انک لا تهدی من احببت ان الله یهدی من یشا، تو میخوای تربیت کنی که میترسی شوهرت معتاد باشه یا زن بچه. یه نفر گفت آقا من دیگه 1 ماه دیگه مونده به طلاق، بیارم یا نیارم؟ خب من مشاور خانواده نیستم، تخصص من توی کودک، اونم زیر 7 سال. یه نگاهی کردم چون اشتباس بگم بچه بیار، خب بچه بده دیگه. اینطوری گفتم ببین من نمیدونم، ولی اگر بچه آوردی بده به من بزرگ میکنم، نگران این نیستیم. اگه در کرمان یه کاری شروع کردیم به نام طرح دایگی، 30 تا خانم پیدا شدن در کرمان، توش فضای مجازی اعلام کردن هر کس بچه‌شو میخواد سخت کنه بده به ما، خرجیش بزرگ کردن، بعدن هم خواست بچه رو بهش میدیم. تا حالا 80 نفر که قطعا میخواستن سخت کنن سخت نکردن، دادن به اینا. جالبه صد و خورده ای نفر بودن. اون صد و خورده ای نفر که قطعا میخواستن سخت کنن، بچه رو دنیا آوردن میخواستن بدن، گفتن ای چرا بدین؟ بچه خودمون مال خودمونه. بعد جالب اینجاست، خدا هر کسی که بچه سوم رو نمیاره به خاطر خرجی، من این تجربممه، میگه دو تا بهت میدم ولی کاری میکنم نتونی خرجیشون رو اداره کنی.
سوال اینه که در خلال صحبت‌های حضرت استاد این عنوان شد که مسئله واکسن یکی از فتنه اصلیش اینه که عقیم کنن و این ثابت شده است و اینو ما بسیار شنیدیم. خب با همه این اوضاع احوال الان سوال اینه، خب این خیانت از دولت سابق شروع شد و حالا سوال اینه که مردمی که با یه امید آرزو با این همه خون دل خوردن و این خیانت دیدن و اینا اومدن تو این دوره، چرا الان آقای رئیسی کار داره همون کارو ادامه میده؟ چرا ایشون جلوشو نمیگیره وقتی که بله این سوال خیلی از لذات تو همین دوستان عزیز دغدغه هست با اینکه
من پاسخ رو دادم تو صحبت ها. اولا دو تا جواب. خواهش میکنم وقت کردید کتاب خون دلی که لعل شد رو بخونید. این خاطرات آقاست، خود آقا اصلا نویسنده ای نداری، خاطرات خود آقاست. کتاب خون دلی که لعل شد، من 7-8 بار خوندم، مباحثه کردم، یعنی بعضی صفحاتش اصلا دیگه جلوی گریه‌ام رو نمیتونم بگیرم. اینقدر یک فرد در طول تاریخ مظلوم باشه خیلی عجیبه، اصلا نداریم. و حتما این کتاب رو بخونید. جواب دوم، آقای رئیسی نمیتونه کاری کنه چون سیستم دست وزارت بهداشته. وزارت بهداشت 7 طبقه داره، من رفتم، وقتی وارد میشید 2 تا آسانسور داره، آسانسور اول تا طبقه 6 میره، آسانسور دوم باید گیت رد کنید که شما نمیتونید، اون میره 7 طبقه 7. 2 سال پیش 75 نفر، الان 150 نفر در طبقه 6 کارمندن، خارجیان، کرواتیان، اینا کارمندان سازمان بهداشت جهانی در ایرانه. این 6 طبقه دارم اغراق میگم، این 6 طبقه 1 دونه لیوان آب نمیتونن بخورن مگر این که طبقه 7 امضا کرده باشه. خب یعنی شما مواجهید با دیو 7 سر. خب چیکار کنیم؟ 1، همین کارهایی که میکنیم. این تجمعات خیلی خوبه، نگاه نکنید که شما میگن ضد انقلابیت فلان، اینا شوخیه، اینا شوخیه. حتی اگر یه روزی حضرت آقا دستور داد که شماها رو دستگیر کنن، به حق حضرت آقا دعا کنید. ولذا معاون سید حسن نصرالله به ایرانیا گفت خجالت بکشید وقتی آقا 3 تا سخنرانی میگه پوشک پوشک پوشک. ما تو لبنان خجالت میکشیم که چرا رهبر ایران میگه پوشک؟ لامصب برید این مشکل رو حل کنید، آقا نگه پوشک. نامه زدیم، گفتن 14 روز دیگه وقت شماست. ما هم 35 نفر رو انتخاب کردیم، آماده شدیم. 14 روز که گذشت یه دفعه به ما گفتن فرزند آقا کرونا گرفت، 14 روز دیگه صبر کنید، قرنطینه. صبر کرد 14 روز بعد آماده شدیم بریم، گفتن نوه آقا کرونا گرفته یا مشکوکه، نمیتونیم. 14 روز دیگه صبر کرد، یه دفعه مواجه شدیم با یک خبری، با اون ارتباطات که بود که ریه آقا درگیر شد، همزمان شد با بستری آیت الله مصباح. آیت الله مصباح از دنیا رفتن، تیم حفاظت اعلام کرد که خب آقا نمیتونه بره بیرون برای نماز و آقا هم اصلا تا حالا سابقه نداره جنازه رو بیارن تو بیت. آقا گفتن جنازه رو بیارید، گفتن آقا جان لااقل توی اتاق سربسته که سرما نباشه، چون ریه درگیر شده که سرما نباشه. آقا گفتن وسط حیات، گفتن آقا لااقل دوربین ها نباشن که مردم بترسن. آقا گفتن دوربین ها باشن، شما اون سرما خوردگی رو تو اون نماز یه بار دیگه فیلمو میتونید ببینید. آقا گفتن من یه فرصت بیشتر ندارم که به عالم اعلام کنم، عالم، من فقط یه دونه مصباح داشتم نه دوتا. آقا از نظر شرعی شما یه بار باید بگید لا نعلم و منه الا خیرا، نه 3 بار. من 3 بار میگم، مگه من 2 تا مصباح دارم؟ پس البته این تجمعات و این حرفا به گوش آقای رئیسی برسه خوبه، یعنی آقای رئیسی نسبتا آدم حریه، متوجه بشه. ولی این رئیس کمیته ستاد علمی اینا میگفت که بابا ما صدامونو نمیتونیم برسونیم، یعنی میخوام بگیم آقای رئیسی زیر 12 سال نزنن فلان فلان، ولی بالاخره جیغ و داد ماها اینا بالاخره میرسه، یعنی ما با سر صدا. ضمن اینکه آقا جا حاکمیت دین در این 42 سال فقط 28 روز بوده، تاریخ میگوید ملت ما فقط 28 روز طعم حاکمیت دین را چشید و اون زمان ریاست جمهوری شهید رجایی. ولاغیر اگر شما تاریخ رو مطالعه کنید متوجه میشوید که مادری تا به حال رجایی نزاییده است. خیالتون راحت.
سال 59 اخبارگوی صدا و سیما بدون روسری اخبار میگفت. رجایی به محض اینکه رئیس جمهور شد 11 تا کار انجام داد که الان وقتش نیست بگم چه کار. کل کشور یک پارچه شدن چادری، چون کل مولکول‌های رجایی میگفت دین 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 دین، کل مولکول‌ها دیگه مادری داریم اینطوری زایده باشه بریم دستشو ببوسی. پس البته سر و صدا میرسه، ان شاءالله حل میشه. فقط نامردا گذاشتن پشتش با سرعت یه دور عمرو زدن. حالا ما هم نگفتیم عقیم، گفتیم نابارور.